الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منبر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر محضر مبارك سربران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه قمر می باشد. خاطر مبارک مستحضر است که خداوند سبحان در شروع و انباء و اون اخبار و گزارشاتی که بعده اون رو در ابتدا این سوره داد فرمود ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر. در این سوره می آید انباء و گزارشات مهمی که کافی است برای تنبه و توجه انسان ها. به دنبال این وعده اولین نبأ و گزارشی که مطرح شد ماجرای نوح بود که به تفصیل محضران بارک عزیزان بازگو کرد. دومین و سومین ماجرا که مطرح می شود سخن از جماعت و قوم عاد و ثمود است. این دو نام برای جامعه عرب آشناست به لحاظ این که نژاد این دو جماعت نژاد عربی است و اینها در تقسیمات عرب در طول تاریخ قرار دارند. منتها با این نکته که متذکر شده اینگاه محضران بارک عزیزان در تقسیم عرب ما اعراب باعده داریم و اعراب باقیه داریم. اعراب باعده آن قبائلی بودند که اینها در دیر زمان وجود داشتند اما دیگه منقرض گشتند. مثلا میبینید در کلام علی المؤمنین علی بن ابی طالب در نهج البلاغه حضرت در اون خطبه ای که هشدارها و پندهای تاریخ رو مطرح میفرمایند اشاره دارد که عین العمالقة و ابناء العمالقة عین الفراعنة و ابناء الفراعنة. اونجا صحبت از امالقه و فرعون و فرائنه در کنار هم دارند امیر المؤمنین علیه السلام. خود اون امالقه که اونجا در کلام حضرت مطرح می شود کیند اینها که در کنار فرائنه هم می آیند؟ یه وجه اشتراک ارتباطی دارند اینها با هم که اینجا کنار هم می آیند. مثلا امالقه از اعراب باعده بودند که اینها منقرش کسانی بودند که ساکنان اولیه مصر را بودن. شما در قرآن کریم بنگرید وقتی که تاریخ مصر گفته می شود در عصر و عهد موسی می شود ما سخن از فرعون داریم، حال یا فرعون خروج یا فرعون مثلا فرض فرمایید زمانه طغیان در حال یکیست یا دوتاست سخن از فرعون است و فرعون است. اما هنگامی که قرآن کریم تاریخ مصر در زمان عهد یوسف علی نبی یعنی علیه السلام بازگو می کند ما اونجا هیچ صحبت فرعون نداریم. اصلا اونجا صحبت از عزیز است، صحبت از ملک است. اینها عربند، اینها اعرابی هستند که در آنجا ساکنند و حاکمند. در تاریخ هم ثبت است که بر مصر اعراب حاکمیت داشتند، اینها اعراب حاکم بر مصر بودند. خشان هم آمد دود مالشون مدتشون به سر اومد منقرض شدند. امالقه اون حاکمان عرب مصر در عهد یوسف بودند، قبل از یوسف بودند. جرهم قبیله بودن، قبائلی بودن که اینها زهرا به مائده بودن، منقرض شدن، عهدشان به سر آمد و مانند اینها بودن قبائل این چنینی که از اون دست است عاد و ثمود که این دو جماعت نیز از اعراب مائده بودن که عهد و زمانشون تمام شد. بعد از اونها اعراب باقیه آمدن به صحنه که اعراب باقیه دو گروه بودن، جماعتی در شمال جزیره العرب ساکن بودند که به اینها عدنانیان گفتند، جماعتی که در جنوب ساکن بودند که قحطانیان بودند، یعرب ابن قحطان بزرگ اینها است، مثلا معد ابن عدنان بزرگ جماعت شمالی است، جذب و نیام بیستم پیغمبر مکرم اسلام است که فرمود ازا و بلغ نسبی الا عدنان فعنسه کن، هنگامی که لقب و نسب من و خاندان من را به عدنان بسندید دیگه تواضع میکنم بالاتر نردید که معلوم نیست ما را با کجا نسبت بدهید، بیش از اون بلد نیستی دیگه بشمارید، همین مقدار کفایت میکند ما را، لطف فرمودید بیش از این دیگه کفایت میکند. پس بنابراین چنین جایگاه این دو جماعت دارند، عاد و ثمود، ثمود به عنوان دو گروه از اعراب باعده هستند که عهدشون به سر آمده است. لذا آشنا هستند به خداوند هم در قرآن مکرر از اینها یاد میکند. سرزمین این جمع و جماعت برای مردم عرب آشناست، اینها در منطقه شمال جزیره و در جنوب جزیره العرب جایگاه دارند، پایگاه داشتند و آثار و بقایایی هم از این جماعات موجود بوده است. حال اینو در ادامه بحث اشاره میکنم. فرمود کز نمت آدم فکیف کان عذابی و نظر، تکذیب کردن قوم عاد فکیف کان عذابی و نظر، بنگرید ببینید چگونه است عذابی که فکیف کان عذابی و نظر، اون هشدارها و عذابی که خداوند سبحان بر اینها میدهد بنگرید ببینید به چه کیفیت است و چگونه است. دیگه در اینجا همین مقدار فقط از کردیم کدوار اشاره می شود، نسبت به عذاب هم همینطور، تفسیر جریان عادی یا تفسیر ماجرای ثمود حتی اینها در فرازهای دیگر قرآن آمده است و خاطر مبارک عزیزان هست، مثلا در سوره شریف یهود کل ماجرا به بخش عظیمی مربوط به این جماعت بود. فرمود شیوه عذاب آن بود که انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، ما فرستادیم بر ایشان ریح صرصر، ما مأموریت دادیم بر قوم عاد برای نابودی این جماعت ریحا صرصرا. کلمه ریح به معنای باد، سال باد تقسیمات و خصوصیاتی دارد در قرآن کریم. فرمود ما فرستادیم بر اینها ریح صرصر را، از صفتش میشه تشخیصش داد. خود کلمه صرصر با صاد صرصر وزن اون فعلن است، فعلن یا فعلن است، این فعلن به طور کلی وزن است در کلام عرب، در اون کثرت و فزونی و مبالغه وجود دارد، مبالغه وجود دارد در این وزن. شما زلله را هنگامی که به این وزن وام میدهی و زلله از اون میسازی همان میشود که میآید و میبینی چند هزار کشته به جا میگذارد، همان میشود که زمین اونچنان میلرزد که هیچ کس تاب و توان تحملش ندارد، یه لغزش شد زلزله، اما هنگامی که شدید لغزاندید اینجا زلزله خواهد بود. شب یعنی به صورت بر خاک افتادند، اما اگر یک کسی را هی بلند کردند و کوبیدند، هی مرتب بر زمین کوبیدند او را به صورت، این میرید به باب فعلله میشه چپ کده. بعد قرآن میگه کب چه بود، فیها هم و القاوم و جنود و ابلیس اجمعین، اینها را خداوند مکرم در قرآن و صورت در عذاب میکوبد و در آتش میکوبد. یا ازا زلزلت الارض و زلزاله ها میشند، این وزن یه چه این خصوصیتی را دارن. خود شر ندم لغت به معنای لغزیدن است، به معنای وزیدن است، هر دو معنا را دارد. هنگامی که قلم بر روی کاغذ می لغزد و چیز می نویسد، اون صدایی که ایجاد می کند و اون لغزش را سریر و قلم می گوید. گاهی در ابیات بزرگان هست که خب مواظب این قلم باشید، بدانید که این صدایی که از این قلم می آید ظلمی را آغاز می کند یا عدلی را بنیاد می نهد. به این صدای قلمتون گوش کنید، دانی چرا در سیر خود بر سطح می لرزد قلم، می لرزد قلم ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی قلم. مواظب باشید که این صدای قلمتون به صدای ظالمانه نباشد، صدای عدلی باشد، با یه امضا نرود بنیادی برباد، بلکه بنیادی ایجاد گردد از عدل و وفا و صفا. سر را وقتی به باب فعلله می آید فرفره می شود، اونگاه وزیدن شدید است، اونگاه لغزیدن شدید است، اون ریح سرسری که قرآن در اینجا مطرح می کند، اون عذاب شدید و اون شدت باد طوفان سنگین و سهمناکی است که خداوند در اینجا مجامعات نازل می کند و می فرستد. این نکته را هم خاطر مبارک عزیزان باشد، در قرآن ما ریح داریم و ریاح داریم. ریاح جمع ریح است. در قرآن هر جا صحبت قهر و عذاب الهی است ریح میاد، یعنی مفرد میاد. هر جا صحبت بشارت رحمانی است ریاح میاد. و ارسلنا ریاحا و ارسلنا ریاحا لواقح. ما بادها را مسئولیت تلقیح دادیم، اینها مسئولیت تلقیحی در عالم دارند. این بادها میرزد جربه نر رو بر گیاه ماده میرساند و اونگاه شکل میگیرد تلقیح، اینها تلقیح میکنند. هر جا که خداوند صحبت از نزولات خیر آسمانی دارد سخن از ریاح است، بادها می آیند. اما عرض کردم در مانند اینجا سخن از قهر است، عقوبت از ریح می آید. و جالب این خودش این نکته فنی دارد، نکته علمی دارد، نکته ادبی دارد که حالا باشد انشاءالله زمانی مفصل تر خدمت عزیزان خواهیم گفت. فرمود انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. ما این باب سنگیل دارم. فقط یه جمله عرض میکنم، وقتی ریاح می آید در ریاح تلقیح است، زایش است. ریح عقیده، خود قرآن دارد ریح هم عقیده. ما ریح نازا را بر اینها می فرستیم، باد نازا را، بادی که در اون هیچ خیلی تولید نمی شود جز شر بر نمی آید، اون میشه ریح عقید. و خود عقید بودن هم خلاصه لازمش مفرد بودن است. یه معنی فرمود ما فرستادیم بر اینها ریح سرسر، اون باد پرخروش و اون طوفان سهمگیر را، فی یوم نحس مستمر، در یه روز نحس پایدار، در یک روز نحسی ما عذاب را بر اینها نازل کردیم. ما در قرآن کریم همین یک مورد را داریم که خداوند سبحان می‌بینید تصریح به نحوست فرموده است، فی یوم نحس، در یک روز نحس. و ما این اعتراض رو گاه داریم به بعضی‌ها که چرا میگید فلان روز نحس است، فلان روز فلان زمین نحس است، فلان روز نحس است، نحوست دارد، فلان جا سعادت دارد، این چه حرفیست که میزنید، چه توجیهی دارد؟ خب اینجا قرآن دارد خودش میگه، ما در قبال قرآن هم میخواییم حرفی بزنیم. قرآن میگه فی یوم نحس مستمر، در یه روز نحسی خداوند سبحان بر اینها عذاب را فرستاد. مراجعه میشود به تاریخ، میبینیم که تاریخ اون روز را حال خوشبختانه یا متاسفانه چهارشنبه بازگو میکند، یعنی در زیر این در تاریخ در روایات داره که این روز چهارشنبه بود. و بعد هم این در ذهن ما آمد که خلاصه اگر هر کاری را خواستید شروع کنید مبادا این که روز چهارشنبه باشه، اگر شروع کاری در چهارشنبه باشه بدانید که هیچ خیلی در اون کار نخواهید، عربی در چهارشنبه نمیدید که اون زن برای شما زنی نمیشه و اون شوهر برای شما شوهری نخواهد شد، خلاصه زحمتش با شماست و نفعش با دیگران، شما از این کارها نکنید. در چهارشنبه فکر این مسائل نباشه، تجارتی در چهارشنبه نکنید سودآور نخواهد بود، زیان دارد، چه و این مسائل هم به دنبال می آید. حال آیا مراد از این یوم نحس چیست که خداوند میگه در یه روز نحسی ما اینها رو، اون هم نحس مستنه نمیشه استمرادار، اینها به چه شیوه مستوجب قهر الهی و عذاب حضرت باری تعالی شد؟ در حدی که مقتضای سخن باشد به سمع مبارک می‌رسانیم که به طور کلی همان گونه که مستحضری این بحث رو در مورد مکان هم ما داریم. گاهی می‌بینید بعض از مکان‌ها به عنوان مکان محترم و مبارک مطرح می‌شوند. مکان‌هایی که اینها قداست وجود دارد. انک بالواد المقدس، تو را جناب موسی تو در سرزمین مقدس اینجا مباد پای موزه در پای داشته باشی، فخلع علیک، بکن پا تو، کفش از پای دریاش، بکن تعلقات تو، نباید با تعلق اینجا بیایی، اینجا باید مجرد باشی، رو مجرد شو مجرد را ببین، اینجا نمیتوانی با تعلق باشی، فخلع علیک، اینجا سرزمین مقدس است. تصریح به مقدس بودن زمین، مبارک بودن زمین، تصریح به مبارک بودن زمان در نص قرآن کریم داریم و این روشن به واضح است. از سوی دیگر هم عرض کردم می‌دانیم که به هر حال اجزاء زمان کم قارر و ذات، به هر حال الکم ما به ذات قسمتن قبل فمن هما متصلن و منفصل، تقسیم زمان که می‌کنیم زمان مشخص است چیست، متصرف الاجزاء و یه واحد این چنینیست در منطق در فلسفه در علوم دیگه بحث زمان مطرح میشه، زمان و اجزاهان که چیزی نیستن که اینها قابل تقسیم به لحوست یا سعادت باشن، بگیم این ساعت مبارکه، این ساعت نامبارکه، و یا زمین به طاعت زمین، اینها چیزی نیستن که خداوند این زمین رو قرار داده است و الارضه و زعها للانام، خدای زیر پای انسان ها قرار داده است و وضع کرده است، و چه خصوصیتی دارد که ما این قطعه و اون قطعه را چیزی دیگر بدانیم. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد که گاه در مباحث دیگر به شیوه خاصی مطرح شده است، منظر مبارک عزیزان آن است که ما در نفس زمان و در نفس مکان، همین که می‌فرمایید، تفاوتی نداریم. اجزاء زمان و اجزاء مکان به ذات، به جوهر ذاتیشون با هم فرقی ندارند، بلکه اون که عامل شرافت یا سعادت یا نحوست زمان و مکان می‌شود، اون متعلقاتی است و عارضاتی است که بر زمان و مکان میاد. به مکان که بگوییم زمان هم روشن میشود. در باب مکان خود زمین مطلبیت خاصی ندارد. شما بنگرید ما روی کره زمین یه جا را شما خلاصه کار خانه خدا میکنید. جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس و شهر الحرام. خداوند کعبه را خانه خودش میگوید. کعبه خانه توحیدست. مگر خداوند سبحان نیاز به خانه دارد؟ مگر خداوند سبحان خانه میخواهد؟ اینها که خب مشخص است. اون گل جای زمین عرض الله میشه، زمین خدا میشود، خانه خدا میشود، حالی که تمام زمین لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اینها که از آن خداست. علت اون کونی شی بیشتر به خداوند سبحان اسناد داده میشود در خود اون زمین که خصوصیتی ندارد. ببینیم اونجا چیست، چه واقعی پیش میآید، چه حوادثی در اونجا پیش آمده است که به اون سرزمین عنایت خداوند سبحان تجلی در اونجا کرده است و موجب اون میشود که این بزرگی پیدا میکند. و گاه این آیین شریف استدلال کردیم نظر مبارک عزیزان که لا اقسم به هذا البلد، نیازی نداریم ما به این معنا اگر بگیم آیه را، نیازی نداریم ما که قسم بخوریم به این سرزمین، این سرزمین خود شرافت دارد، نیاز نیست این که با قسم شریف شود. چرا؟ چون و انت حل به هذا البلد، شرافت این زمین از این است که یا رسول الله شما در اینجا متولد شده اید. مکه شرافت پیدا می کند به لحاظ اینکه گام وجود مقدس نبی مکرم برای اولین بار در سرزمین مکه قرار می گیرد و خاک مکه زیر پای پیغمبر توتی آگ اهل خرد و عرفان می گردد. مشخص اینجا شرافتش از این بزرگ مرد الهی است. شرافت این سرزمین از ابراهیم است، شرافت این سرزمین از اسماعیل است، صفا و مروه است، صفای هاجر و اسماعیل صفا و مروه یافتند و شدند، الا که اینها در ذات خودشون چیزی نیست. به لحاظ اون خصوصیتی که در اون مکان شده است و وقوع پیدا کرده، شرافتی در مکان پیش میاد، نه اینکه در ذات خودش متولد شده باشد چنین چیزی. و همان جمله ضرب المثل عمومی که گاه به کار برده می شود مفید معناست. شرف المکان بالمکین، شرف المکان بالمکین. فرقی نمی کند فران شخصیت صدر بنشیند یا زیر بنشیند، نگاه ها متوجه اوست، دل ها متوجه اوست. اگر بالا نشیند ماه باشد و الا یوسفی در چاه باشد، فرقی نمی کند درون چاه باشد یا بر مسند بنشیند، هر چه باشد یوسف همان است که هست، یوسف همان است که هست، فرقی نمی کند. اون جایگاه حالی خودش رو دارد، اون مکان به لحاظ یوسف شرافت پیدا می کند و الا یوسف از مکان شرافت نمی گیرد. این اصل کلیست. به لحاظ اینکه شکر نعمت است عرض می کنم بر زبان و هرگاه این بحث پیش میاد باید این جمله رو گفت، از باب اینکه متنعمیم به این نعمت بزرگ و عظیم الهی. شما اگر می بینید داریم 7 حدیث 8 حدیث مرحوم صدوق در مزار مطرح می کند، در مزار من لایحضره الفقیه، در الفقیه مطرح می کند، مجلسی هم که مفصل روایات رو در مزار بهار مطرح می کند که مضمون همان می شود که ما متنعم به آن هستیم امروز بحمد الله و المنه که بین الجبلین قبضتون من قبوز الجنه، به این درشت کوه جنوب این شهر و شما به این شهر یک قبضه ای رو خدا از بهشت قرار داده است. چطور شده است اینجا قبضتون من قبوز الجنه شده است؟ حضرت سامون اونجا وقتی رسیدن تا در اینجا واد سلج است، اونجا حالا این منطقه چه شده است که چنین شده است؟ به لحاظ آن است که وجود مقدسه بزعت الرسول حضرت علی بن موسی رضا علیها لاف التکیه اینجا خفته است. اینجا اگر شرافت پیدا کرده است قبضت من قبوز الجنه شده است، به لحاظ آن است که سلام علی روزت، سلام علی آل طه و یاسین. خوب گفته است عبدالرحمن جامی، از معروف‌ترین شعرهای جامی است. جامی خاص ما شعراست در ادب فارسی، یعنی ما بعد از جامی از قرن نهم بگذرم شعران شبیعه اند دیگه، اینا خیلی در اون حد نیستن که مطرح باشن نسبت به قدما ادب فارسی. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضه حل فیها. چرا سلام بر این روضه؟ سلام علی روضه حل فیها امام یباهی به حل ملک و بدی. بعد تا اونجا میرسد که اگر خواهی آبی به کف دامنش را، برو دامن از هرچه جز اوست برچه، برو دامن از هرچه جز اوست برچه. خب اینجا اگر سلام ما برای این روزه است به لحاظ این که وجود مقدس ستوتفن و بزعت المنی به عرض خراسان، برابر این در مکان نسبت به زمان هم عزیزان این است. اگر انا انزلناه فی لیلت مبارکه میگوید قرآن، به لحاظ آن است که فیها یفرم کل امر حکیم امر من عندنا. اگر نباشد اون وقایعی که در شب قدر پیش می آید، اگر نباشد اون که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبیان شب قدر که این تازه برات دادن، اگر بحث تازه برات دادن در شب قدر نباشد که شب قدر قدر نمی شود، اون مقام شامخ و منزلت رو پیدا نمی کند، خیران من الف شهر نمی شود. اون نزول قرآن است، نزول وحی آسمانی است، نزول تورات در شب قدر، نزول انجیل در شب قدر، صحب در ابراهیم و موسی در ابراهیم و موسی در شب قدر، این نزول وحی آسمانی است که این شب رو این چنین شبی کرده است و چنین عظمتی و جلالی به اون داده است. بنابراین این در ذهن مبارک عزیزان باشد، نحوست و سعادت در ذات مکان و زمان علی قاعده نیست. اینها به لحاظ ادبی میشه بس از حال متعلق موصوف، یعنی اینها جا انی رجلون عالمون نیست، آمد مرا مردی عالم نیست، جا انی رجلون عالمون عبوم است، یعنی اینها فضیلتشون از اون متعلقشون نه از ذات خودشون. زمان شرافت پیدا میکنند به لحاظ اون حوادثی که در این زمان پیش میاد. ایام الله در قرآن داریم، موسی ذکر هم به ایام الله، اینها رو متذکر به ایام الله کن. ایام الله کدام روز است؟ اون روزیست که وزر بعصا کل بحر، موسا با عصا زده است دریا رو شکافته است، بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، این شده یوم الله در بنی اسرائیل. اون روزی که خداوند سبحان یوم التقى الجمعان، اون روزی که 300 نفر هزار گاو و هزار شیر بگیم هر چی بگیم تا دندان مسلح عربده چش مست و انچنانی قرشی رو مکی رو بر زمین کوبیدن، 300 نفری که نه سلاحی دارن نه رزمازمودن نه چیزی، با این شیر از مکه اومدن بیرون، 4 تا غنیمت از این کاروان بگیرن، روبرو شدن با این شیرهای بدمستی که قرش میکنن به سوی مکیان به اسلام. نتیجه اون میشه که اینها با 70 اندی کشته برمیگردن، این بزرگواران 14 شهید بیشتر نمیدهند و بزرگترین صحنه افتخار مسلمین میشه این برخورد در میاری. لذا روز جنگ بعد میشه یوم الله برای اسلام که چنین خصوصیتی، و الا خود اون روز مثلا اگه یک رمضان بوده است چی بوده است؟ اون که خوب خصوصیت ذاتی نداشته است، بعد از آن که چنین میشود این مقام شرافت را میاد. فی یوم نحس المستمر که در اینجا میگوید به لحاظ نزول عذاب است، چون قرآن فرمود انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، وقتی که ریح صرصر میاد اون روز نحس است برای اون جماعتی که بر اینها نحوست اعمالشون گریبان گیرشون میشود، به لحاظ اون اعمالی که انجام میدهند حال این بسرشون میآید و چنین حالتی برای این جماعت دست میدهد. فرمود تنزع الناس کانهم اعجاز نحل منقعر، تنزع الناس، خداوند اینها رو عجیب، خود تعبیر این تنزع نزع و برون کشیدن، من با یه مثال عرفی عرض می کنم که بهتر در ذهن عزیزان منتقل شود، اون عقوبتی که خداوند در اینجا مطرح می کند. می دانید که پاره این از درکشاورزی، پاره این از محصولات هم که اینها خلاصه کار اون بخش قابل استفاده شون ریشه ایست، یعنی ما از ریشه اونها استفاده می کنیم، مانند شلغم، مانند حبیب، مانند چغندر. اینها رو وقتی میخوان بشینن چه میکنن؟ اینها رو سرک میکنن، سرک میکنن. این قسمت برگ، این قسمت بالا ساقه زده میشه، ریشه استفاده میکنه، چون شلغم رو ریشه استفاده میکنه دیگه، چون در ریشه استفاده میکنه، اون سر رو میزنید بعد ریشه رو کامل میکنید. این نزده نزد سرزنی و ریشه کشیدن است، تنز آن ناس، خدا گویاست اینها رو سرک میکن. عذاب الهی، این باد که میومد سرها به طرفی پرت میشد و بدنها به گونه‌ای کنده میشد بر خاک میافتاد. تنزل الناس کانهم اگر کسی اینها را می دید که انهم اعجاز و نخل منقیر، اعجاز عجز تله، اعجاز و نخل منقیر، اینها مانند نخل های سرزده بر خاک افتاده بودند. تشبیه عجیبی است. خداوند اینها را به نخل سرکنده مثال می زند، به لحاظی که در بین درختان اون درختی که معنوس ذهن است و برها تنه خاص و هیبت خاصی دارد خرماست. خیلی از درختان از این محصولاتی که ما می بینیم دست اون دراز می کنیم میرش می چیدیم، خود خیلی هم قد و قامتش معلوم از چیست، اما اون نخل است که دست ما کوتاه و خرما برنکید. اون نخل است که و نخل باسقات به تعبیر قرآن، لهاتل اون نزید، اون جبار جبار، از اسامی درخت خرما جبار است. اون حالت سرکشی را، اون بلندی را، اون حالت را دارد. و اتفاقا این تشبیه دقیقا وضعیت جسمانی قوم عاد را نیز می‌رساند. کتاب این در تاریخ اینها جماعاتی بودند تنومند کلمند، قدها کشیده رشید بلند، یه نسل بلندی بودند اینها، یه جماعت قوی هیکلی بودند اینها. خود تشبیه کاملا مطلب رو می‌رساند. فرمود تنز و ناس و کنهم اعجاز و نخل منقیر، فکیف کان عذابی لنذر، دیدید شما بنگرید نگاه کنید، فکیف کان عذابی لنذر، ببینید چگونه است عذاب الهی به تنذیر الهی، هشدار الهی چگونه است، نگاه کنید و بنگرید مقابل چشم شماست. ولقد یسرنا القرآن للذکر، مجدد تکرار شد، ترکیب بندی است که تکرار میشود. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما آسان کردیم، یسر دادیم در قرآن از جهت تذکر و تذکار شما و توجه شما انسان ها. آیا کسی هست که بیاد متذکر باشد، مدکر باشد، متذکر باشد یا نه؟ در باب تفسیر قرآن خاطر عزیزان باشد، در دو بحث قبل مفصل سخن گفتم که چه مفهومی دارد. الان یه بعد دیگه شو عرض می کنم که از خود این آیات به دست میاد، البته به علت تکرارش هم همین نکته است که خداوند تکرار میکند. ببینید عزیزان، ما گاهی مطالبی را میگوییم، شما در ذهنتون مددی منعکس می شود، منقش می شود مددی در ذهن شما، دیگه تمام برخوردی هم نداری، چیزی هم پیش نمیاد. حالا این مطلب ذهنی شما تا چه براتون خودتون بتوانید تحلیل بکنید، روش قضاوتی بکنید، به چه تصویری در ذهن شما ایجاد بکنید، این مطلب خیلی بحث است. گاهی نه، ما یه مطلبی رو به شما میگوییم، گاه معلم استاد مطلبی رو تعلیم میدهد، اونگاه دستتون میگیرد میبرد به دامن صحرا، میگه من گفتم اون حیوان اینطور زندگی میکنه، این مجتمع زندگی این حیوان است. اون دیان رو که به شما گفتیم در کلاس درس اینه. آیان عزیزان و دانشجویان محترمی که طب میخوانن، اینها دو سال عمدتاً اون علوم پایه میخوانن و به هر حال بیشترین چیزی هم بدن اونجا میخوانن آناتومی میخوانن. بعد از اینکه اینها کاملا تشکیل پرد شدن، آناتومی یاد گرفتن، بعد اونگاه خلاصه کار باید این توب بدن این رو پیاده کنن، باید جنازی بخرند از یک کافرستانی بیاورن به مملکت اسلامی ما که رو بدن یک کافری، به اینها اون چه خواندن در کلاس بهشون بگن ببین این مسیر مغز است و این دستگاه گوارش است و این چیز این چیز، دقیقا به اینها شروع کنن اون چه در کلاس تئوری اون رو گفتن، حالا پرکتیک و مقام عمل و ظاهر و خارج اون رو باز کنن. این بهترین آموزش است، اون آموزشی که مطلب را اول به ذهن شما بدهند، به تعبیر غربی ها سابجکتیو ابجکتیو، یعنی ذهنیت عینیت، اول ذهنیت ببخشند بعد عینیت ببخشند. خداوند این گونه تعلیم میکند. فرمود ببینید اشارات رو کرد، حال برید نگاه کنید، حال برید ببینید چی قضیه. ولقد ترکناها آیتا، قبلا گفت ولقد ترکناها آیتا، ما نمونهش گذاشتیم، برید نگاه کنید و درس بگیرید. اگر ما داریم این مطالب را به شما میگیم، این نیست که شما بخواید تو ذهنتون تصویر بسازید. تکه‌های کشتی نوح الان وجود دارد، امروز وجود دارد، در آستانه هزاره سوم وجود دارد، امروز روز 24 آبان ماه سال 1378 وجود دارد، الان وجود دارد در مسکو. تکه‌های کشتی باقیست، برید نگاه کنید. آثار آب باقیست، برید نگاه کنید. آثار سمود باقیست، هنوز مادل قرآن مرکز توریستیست، برید نگاه کنید ببینید چه خبر از آزردان آشمی وارد عربستان میشنید. این میشه لقد یسرنا القرآن فسنش فهل من مدکر. مدکر خداوند سبحان چه کرده است؟ دقیقا اینا آسان کرده آموزشی را که میدهد، آنان که منکرند به گروه برو شوند. فرمود ما آسان کردیم قرآن را، آیا پیدا میشود مدکری که بیاید و متذکر باشد و آگاه شود؟ این بخش آد. تا اینجا خداوند سبحان سخن از آد فرمود، آشنا بود این جماعت، نمونه های اون در جزیره وجود دارن، مطلب تمام. کذبت ثمود بالنذر،
تکذیب کردن سمون نظر را. نظر جمع نظیر است و یعنی نظیران یعنی انبیاء ارادی. دو سال اینجا داریم، دو مطلب اینجا داریم. وقتی که نام سمود مطرح می شود، این اقوام شمالی، ساکنان وادی الغرا، ساکنان وادی الحجر، اصحاب الحجر، اینجا خداوند فرمود اینها تکذیب کردن نظر را. نظر را کردیم انبیاء. اول خود لغتش رو بدانیم. این نظیر یعنی نظر انذار، یعنی بیم دادن، هشدار دادن، گاه عرض کردن. نقطه مقابل تبشیر است و بشارت است و بشیر و نظیر را صفت انبیاء. اما قلبه انذار بر بشارت کاملا مشهود است، یعنی بیشتر انذار گفته می شود تا بشارت. اینو داریم. حالا شاید عامل و علتی که در اینجا وجود دارد یه بحث اجتماعی است، یه بحث انسانی است. این حاکی از روحیات انسان است که بیشتر انذار مطرح میشه در نسبت داده میشه به انبیاء الهی، چون نوعا انسان ها در از دست دادن یه چیز و بیم دادن و ترساندن استعداد و آمادگی بیشتری دارن تا اینکه بهشون بخوان خبری بدن و بشارتی بدن. تا که به یک کسی بگن میخوان از یه چیزی بگیرن، این زودتر فرار میکنه تا بگن میخوان به چیزی بدهند. نوعا مردم از کف دادن چیزی این براشون سخت‌تره تا اینکه بخوان چیزی به دست بیاورن. خلا همونی که دارن حفظش کنن براشون مهمتر است تا اینکه مشکوک باشه چیزی میخوان به دست بیارن. نوعا کسی احساس خطر بر جانش بکنن، عقلم اینو حکم میکنن، یعنی میگن دفع ضرر محتمل وجوب عقلی دارن. یه منفعت مشکوکی رو میخوان به ما بدن، اما در کنارش ممکنه ما ضرر محتمل داشته باشیم یا بلکه مظلوم داشته باشیم یا متیقن. خب ولش میکنیم دیگه، دست از اون منفعت برمیداریم. نوعا انسان ها در نقصان، کاستی، از دست دادن چیزی حساسیت بیشتری دارن، لذا انذار بیشتر جایگاه پیدا میکند برای انسان ها. این بیشتر با توجه به سیر زمانی و اون دیریابی تمدن هایی که انبیاء الهی و انسان هایی که پیامبران مخاطبشون اونها، این هم خودش مقبولیت دارن. فرمود اینها تکذیب کردن نظر. اما چرا خب جمع اومد که اینا یک پیغمبر رو تکذیب کردن، اینا فقط صالح پیغمبر رو تکذیب کردن؟ این حتی به گاه اشاره کردیم عزیزان، انبیاء الهی از اول تا آخر همشون یکی هم. از آدم تا خاتم ایشان پیامبران و رفیقان هم. لا نفرق بین احد من رسله، تمام انبیاء یک تن هم. ولو اینها هزاران سال طول بکشن بیان مبعوث بشن، اما تمام انبیاء الهی یک سخن دارن، یک هدف دارن، یک انگیزه دارن، یک مقصد دارن، یک مقصود دارن. و اینها اون پیوستگی و اتحاد بین این سلسله جلیله وجود دارد. به این جهت میبینیم ما اگر کسی یه نبی رو انکار میکند، انکار یک پیغمبر به منزله انکار جمیع انبیاء. المرکب ینتفی به انتفاع احد و جمیع و اجزائه او احد و جزئه. مرکب منتفی می شود به انتفاع کل یا یک جزئش. اگر کسی یکی از این حلقه بزرگان رو، یکیشون رو انکار کند، گویا همشون انکار کرده است. اینها یه پیغمبر رو انکار کردن که صالح پیغمبر باشد، اما قرآن میگه همه پیغمبر رو انکار کردن اینا، چون فرقی نمی کند. اگر کسی صالح رو قبول نکند، گویا هیچکس رو قبول نکرده است از انبیاء الهی. این به لحاظ اون وابستگی و شدت و حدت یگانگی است که بین انبیاء الهی در مقصد و مقصود و مسیر وجود دارد. فرمود کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا وجدنا في ضلال النسور. اینها گفتن چه ابشرا منا واحدا نتبعه، آیا ما یک انسانی را، بشری را، منا از خودمون، آیا ما یک بشری که از خودمونه، یک آدم بین خودمون، آیا ما از یک انسانی که از بین خود ماست تبعیت کنیم؟ دو نکته دارن، یکی واحدن بشرن، واحدن مننا، دو نکته عمدتاً اون سر کلام است در اینجا به اعتراض اینها. یعنی این کسی نیه نفر آدم هست. حالا اینا جماعتی می بودن، این دو عده می داشتن، یه حزبی بودن، جماعتی می بودن، ما به طرف رسون می کردیم به اینها، مثلا تبعیتشون می کردیم. خب این بحثی بود، اما یک تک نفر، یه انسان واحد، چطور ما همه خیال نوریم دستو بگیم هر چی تو می گویی آقا قبول کردیم؟ این برای ما که مشکل است که ما از یه نفر این چنینی، یه نفر اونم مننا. حالا اگر یک نیروی مافوق می بود، مثلا ما احساس میکردیم یه ملکیه، این یه فرشته، یه کسی می بود، خب برامون میگفتیم که یک فرشته برابر با هزار تا مثل ما،
طبیعتش میکردیم. اما یه انسان یا جنس خودمون با خوردن ما، با خوابیدن ما، با نشستن ما، بلند شدن ما، اونم یک تک انسان، ما چطور این تبعیت کنیم؟ ابشرا من واحدا نتبعه. خب میدونید این حرفیش که همیشه مقابل انبیا بوده است، این همون قیاس باطلی است که در ازهان وجود داشته است. ملاک تن نیست، ملاک یه فرد نیست، وحدت گاه وحدتی است که لیس علی الله به مستنکر ان یجمع العالم فی واحد. هیچ استعادی ندارد که خدا عالمی را اگر صدها هزاران قرن آید چه او مادر دیگر طفلی نزاید. گاه بعد از انسان ها به این مقام میرسند. اینا شخصیتی هستن که اینا یکند اما به اصطلاح واحد کلف هستن. اینها یکی مرد جمعی و هستد هزار. اینه که یه انسان است که دارد بشریت رو هدف میکشن. ما نسبت به وجود مقدس امیر المؤمنین چی میخواییم بگیم؟ ما چند هزار انسان، چند میلیون انسان بگیم توی پله اعتراضو علی ابن ابی طالب توی پله اعتراضو میتونیم بگیم؟ ما شخصیتی که یک عمل او را میذاریم توی پله اعتراضو و بقیه عبادات جن و انس را تا فردای قیامت در پله دیگر اعتراضو میگذاریم، باز رجحان دارد یک ضربه او شخصیت او را چطور میخوام قیاس کنیم با دیگران؟ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه. ما چی میگیم؟ آیا ما میتوانیم کسی را با وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین مولا المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلم اینجا بحث کمیت 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 لنگ است، بحث عدد نیست، اصلا بحث یکی و دوتا و سکتا و ازا آمار اینجا به کار نمیاد، آمار عددی به کار نمیاد، اینجا بحث کیفیت هست کم نیست. ابشرا من واحدن یعنی چه؟ اصلا واحد نیست، این ساله تمام شما انگشت ساله نیستید، شما دارید قیاس میکنید، قیاس عددی میکنید، قیاس شما غلط است. انا اذن لفی ضلال و سعور، اگر ما این کار رو بکنیم ما در گمراهی و در سعور هستیم. ضلالتش که معلوم است خدمت عزیزان، اما کلمه سعور، خود این سعور حالا مثلا در ترجمه های قرآن چیز دیگری علال قاعده می نویسند، اما شاید معنا دیگر باشد. خصوصی سعر، اصلا کلمه سعر با کسسین به معنای یه نوع و شعبه از جنون است. در جنون فنون، جنون هم دیوانگی، دلا دیوانش و دیوانگی هم عالمی دارد، خود جنون فنونی دارد، تقسیماتی دارد. هنگامی که شطور حالتی بهش دست می داد و دست می دهد که از خود بی خود میشد، اون حالتی که شطورش دهانش کف میکنن، میگن این شطور مست شد، این بختی، اون شطوری که دیگه هیچ اختیاری ندارن و قدرتش هم کسی نمیتونه کنترل کنه، اون شطوری که اون حالت دیوانگی بهش دست میدن، از پس ترمه سرش گذاشتن این بچه ها، یه وقتی شطور دیوانه میشد، یه وقتی این نظم و اون سلسله اعصاب این شطور به هم میپاشد دیگه و این دیگه هیچ که نمیتونه جلودارش باشه، این تا خودش نکشد، تا خودش از بین نبرد دست بر نمیدارد، یا دیگران رو از بین میبرد یا دیگه در این راه خودش از بین میبرد. اینو عرب میگه الابل المسعور، الابل المسعور شطوری که سعر شده هست، سعر از این ماده. اگر ما طبیعتی ناقا بکنیم ما عقلمون کامل نیست، اگر ما طبیعتی ناقا بکنیم در زلالت و گمراهیم و عقلمون کامل دلیل عقل نیست که ما از ایشان تبعیت کنیم. اول یا ذکر علیه من بیننا، آیا چطور میشه؟ مگر ما چی کم داریم از این آقا که ذکر بر ما بیاید؟ ما که با هم توی محل بودیم، زیر یک آفتاب بودیم، زیر یک مهتاب بودیم، ما که با هم به حال توی شب یک نان خوردیم، توی یک منطقه زندگی کردیم، چرا بر او وحی بیاید و بر ما وحی نیاید؟ دیگه ببینید اینها دارن اون خبائث نفسانی بیرون کشیده می شود. این حرفایی است که دیروز امروز نداره، فردا امروز نداره، این حرفایی همیشه نیست. اولی از ذکر رنه همین بیننا برد و برد کذاب و نعشر، نه این آقا کذاب است، کذاب است، کذاب چیست؟ سیغه مبالغه است. کذاب یعنی چی؟ یعنی یک کسی دروغ گفته شد میدن کاذب، یعنی انتر نم کاذبی فرد دروگویانی، اما کذاب یعنی چی؟ یعنی کسی که تمام وجودش دروغ گرفته است. خب شما که نسبت به این بزرگوار یک کلمه دروغ نشنیدید در عمرش، تمام انبیاء، این اختصاص پیغمبر اسلام ندارد عزیزان، تمام انبیاء الهی صادق ترین افراد قومشون بودن تا قبل از بعثت،
تا قبل از اینکه مبعوث بشن. خب پیغمبر اسلام در اون اوج صادق القرنج، امین القرنج، اما امانت و صداقت جزو ممیزه های اصلی تمام انبیا بوده است قبل از بعثتشون. این از صفات ثابته این بزرگان بوده است. این انسانی که شما یک دروغ ازش نشنیدید چطور میگید کذاب؟ چطور همچین نسبت این چهانی میدهید و کلمه کذاب میگویید به اون رو کذاب میگویید؟ بله، توجیهی که مثلا به اینجا در به کمک بعض از آیات به دست میاد که حالا دروغ تا چه دروغی باشد. گاهی یک کسی در عمرش اصلا دروغ نگفته است، یک ما یک دروغ بیشتر نگفتید، اما دروغ این شد که مسیر اسلام را عوض کرد. گفتیم نحن معاشر الانبیا لا نورث شیئا و ما ترکناه صدقه، ما انبیا که چیزی ارث نمیگذاریم، هر چه ارث میذاریم این صدقه مال ملت است، مال بیت المال است. کافیه یه دروغ بگه کسی، البته اصرار بدید به شخص خاص کلی یه دروغگاه ممکنه کسی گفته، اما این دروغ ممکن است برابر با میلیون ها دروغ باشد. ما ممکنه به یه نفر یه مرتبه در عمرمون تهمت زدیم، اما این مرتبه تهمت به یک نفر برابر با این بود که هزار مرتبه به امثال خودمون تهمت بزنیم. فقط یه مرتبه تهمت زدیم به یه نفر. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون کسی که افترا به خدا می‌بندد؟ یه افترا در اون رو گفتیم خدا قال الله، خدا چنین گفته است، این حکم خداست. یه مرتبه این کافی نیست. ما اگر صد تا افترا به نفس خودمون می‌زدیم یه چیزی بود، اما حال که یک افترا به خدا زدیم اینو چگونه می‌خوایم جواب بدیم؟ چه پاسخی دارن؟ اینها فهمیدین اینها اعتقادشون این است که اگر میگن کذاب به شخصیت صالح پیغمبر، یعنی این خیلی ادعای بزرگی کرده، خیلی دروغ بزرگی به خدا بسته که میگه من نماینده خدا هستم و سفیر خدا هستم. فلح و کذابون اشر، کلمه اشر به معنای اون کسی که خودخواه هست، به معنای اون کسی که متکبر خودخواه. اون جمله رو از وجود مقدس حضرت سید الشهدا شنیده ای که انما انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت بطلب الاسلام فی امت جدی محمد. اهل عالم بدانید اگر ما امروز از مدینه برون آمدیم و اگر ما امروز خروج کردیم به این دستگاه ظالم، به این دستگاه پلید بنی امیه و یزیدی، بدانید که ما نیومدیم برای خودخواهی، ما نیومدیم موقعیت کسب کنیم، ما نیاز به موقعیت ها نداریم. ما اونقدر خدا موقعیت داده است که الان چیزی نیست. اون کسی که سید شباب اهل جنه خودش و برادرش است نیاز به این امارت های ظاهری ندارد. ما اینا نیاز نداریم. ما برای خودخواهی نمیدیم، نفوج عشرم و نابتران، ما برای حرفا نمیدیم، برای سرکشی نمیدیم، برای پست و مقام نمیدیم که بیرون. ما آمدیم دیدیم که اسلام رفت، ما دیدیم قرآن رفت، ما دیدیم زنباره ایمانند یزید قاتل و نفس المحترمه مؤلنون بالفسق شارب الخم، به تحلیل خود از سیر شهده، عبارات خود از سیر شهده هست. یک این انسان میبود از اینجا برد خلافت میکنن، تکیه از در مسئله پیغمبر شده خلیفت و خلیفت رسول الله، جانشین جانشین پیغمبر. این ننگ رو که میتواند تحمل کنن؟ اگر شما تحمل بکنید حسین و دعلی نمیتواند تحمل کنن. مثلی لا یو مایو مثله، مثل علی نمیتواند دستش در دست کسی که یزید بگذارد مثل حسین و دعلی. این عشر به معنای بل هوا کذاب و نشه، این آقا دروگوت و نیشه دروگوشن از چیم رو خودخواهیش برمیخیزد که میخواد خودش رو به مقام این چنینی، به جایگاه این چنینی بازگو کند و معرفی کند. کار که به اینجا رسید دیگه بس هست. اگر مطلب به اینجا رسید که بنا شد صالح رو به عنوان کذاب و نشه رو معرفی کند، دیگه پرونده این جماعت قوم رو باید بست، چون دیگه صالح در این زمینه نمیتواند کاری بکند. از صالح کاری برد وقتی که این مردار روابط تیره تار شد و اعتماد از میان برداشته شد، ارادتی باقی نمان. صدها ساعت هم که صحبت کنی سر سوزن در مخاطر اثر ندارد. وقتی به اعتماد ندارن، وقتی مساقت به شخصیت تو قائل نیستن، وقتی ارادت به ندارن، بی خود خودت خسته نکن، لبت ببند، کافیش. اینجا جاییست که این جماعت دارن این بزرگ مرد الهی را کذاب معرفی میکنن، اشر معرفی میکنن. اینجا خداوند سبحان پرونده این رو قوم رو بسته است، منتها به لحاظ اینکه سنت الهی سنت عادلانه است، یه فرصت دیگه هم به اینها میدهد ببیند امتحانشون چگونه است، اونگاه تمام سخن به پایان میرسد. انا مرسل و ناقته، انا مرسل و ناقته فتنتن را فرتقب هم مستدر. جناب صالح یه قدی سب کنید، ما یه فرصت دیگه شما بازم باید تحمل داشته باشید. انا ما ارسال میکنیم میفرستیم به سوی این قوم ناقه را، شطر اینا ناقه شطر ماده است، شطر ماده اینا فتنت اینا. از باب این است که میخواهیم اینها را بیازماییم، ابتلاش میکنیم به اینها به دست خودشون عذاب خودشون را فراهم کنند. فتنت اینا فرطقب هم بسته، شما خوب مراقب باش و بردبان باش ببین کار کجا میرسد. حالا این انشاءالله در گفتگوی بعد و هفته آینده به سما مبارک ادامه مطالب را میرسانیم که ماجرا آمدن ناقت الله هست. ناقت الله و چطوری که خداوند به عنوان آیه و نشانه برای این قوم میفرستد و این چطور چطور عجیبی مشخصات چیه قرآن دیگه مشخصه و خود قرآن این چطور رو ناقت الله نامیده است. خب تمام چطور هم چطور خدا هستن، مثل اون عرض اللهی که عرض کردم، این چطور چه خصوصیتی دارد، از کجا آمده، از کیست؟ حضرت حق او را ناقت الله مینامد. انشاءالله اینو در نوبت بعد و در گفتگوی آینده به سنت مبارک عزیزان و سروران ما معظم خواهیم مصاحب. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات بینات قرآن کریم بیش از بیش منور و مزین بگردانه، به توفیق فهم و توجه و تکیه و عمل به مضامین نورانی قرآن رو به همه ما کرامت بنماید. صلوات الله علیه. یه جمله هم بگویم از باب این ایام خوش و فرخنده‌ای که پشت سر گذارده شد، که امیدواریم فیض و عنایات این ایام خوش با عزیزان باشد و بهره‌مند شده باشید از قدوم این موالید بزرگوار. دیروز روز تولد بزرگ مردی از سلاله بزرگان به وجود مقدس سید الساجدین علی بن الحسین، شخصیت بزرگواری که زمان اون ابن شهاب زهری از بنی امیه بود، ابتدا از عمال بنی امیه بود، حالا کسی را حدی مثلا چیزی پاس بزنن خیلی درست عمل نکرد، یا اون آقا را وهمش گرفته بود، ترسش گرفته بود، بمجرد این که دستور داد بزنی جان داد طرف، این اجرا هم جان داد، حالا میخواست این دفش الله بخورد مثلا تعذیر بشن جان داد. خیلی لطمه زد به روحش، کار به اونجا رسید که یه مطلب دست برداشت از همه چی نیست قراری شد از کار و مقام و پست و زندگی و حالا جون میشته از این در اون در میزد. و کسی هم بود، شخصیتی هم بود، اطفالی از نامی مکه بود، وجود مقدس از سجاد مشرف شدن مکه تو مسجد الحرام، این آوردن پیش حضرت وجود مقدس از سجاد دو کلمه باید صحبت کرده فقط، فهمیدن مشکل چی بوده چی شده است، فهمیدن بود با اون بیان ولایی و با اون تصرف ولایی، گفتن برو برگرد به سوی کار خیش، برو نسبت به خانواده اون مرحوم چه بکن و برگرد. تمام شد، 9 سال فرزندش بسته شد، ظاهری برگرد شد همون آدم اول با همون اقتدار و با همون خصوصیات که پیدا هست البته به یاران اصحاب وجود مقدس حضرت علی بن الحسین، اون که میتوانند خلاصه با یک اشاره برگردانند، همه چیز رو برگردانند، عقلت رو برگردانند، فهمت رو برگردانند، ایمانت رو برگردانند، ظلمت رو از دلت رو بیرون ببرند با یک اشاره، آنان خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شنید که گوشه این چشم به ما کنند قبول مقام عالی و والای این بزرگ مرد در نزد خداوند سبحان اون روحیه انسان پروری امام، اون حالت صلابتشون در این حال در برخورد در تمام ابواب علم پروری آمده است، پناه آورد در سطح آقا میخواد منو قصاص کنید، این آقا میخواد منو قصاص کنید، حالا ما به هر دلیلی بوده یکی از خطا کردیم زدیم باباش کشتیم، حالا میخواد من رو قصاص کنه و دستم بر نمیداره دیگه هم نمیگیره،
حضرت هم دارم بگو بیاد الان این شاید از ما ببینیم کاری برمیاد نمیاد حقش بیاد آنم باید قصاص کنن. سنان صدر همه تن بودن که فلانی آیا تو که حال بخوایی این قصاص کنی قاتل بابات، آیا این قاتل حقی به تو نداره؟ سابقه با هم ندارید؟ گفت چرا؟ سابقه که داری دوستان بوده آشنا بوده. گفت چه حقی به تو داره؟ گفت حقی نیست قادر اون حقی بخواد چشم منو بگیره که میخوام از قصاص پدرم بگیرم. نه فلانا میشه اون حق رو به من بگیم که من پدرم چه حق نیست؟ شاید یه معاوضه معاملی با هم بکنیم اگر تو دیگه این حق رو. گفت آیا حق زیادی به گردن من نداره؟ خب بگو این حق چیست؟ آیا زیماری معلم ما بوده است؟ به ما یه چیزهایی از معارف الهی تعلیم داده است. یک مرتبه سلاوی هست تو ناله ما باید وای بر تو چی میگی تو؟ یه حقی دارد به گردن تو که نه خون بابا بلکه خون صد تا ماست که پدر تو هم جواب میده. تو چی میگی؟ خیلی عظیمش این حق. من کمتر این حدیث رو شاید یه ماری مثلا بیشتر نگفتن این دو در مجامع. خیلی حرف مهمه، خیلی حرف مهمه. تو چی میگی؟ اگر قاتل بابا باشه این حق خیلی بالاتر از اونه که معلم تو بوده است. من حاضرم حضرت من یا معامله کن با من. فهمیدن رو کردن به اون قاتل گفتن ثواب تعلیمت رو بده من همینجا عند الله شهادت بده، ثواب تعلیمت رو من بده تا من همین الان دیه رو بپردازم و تو رو راضی کنم و هر چی میخواد به این بدم راضیش کنم. من تو چی میگی؟ دیگه صحبت کردن نماز تو اونجا گفت یا رسول الله من مطیع امر شما هستم، شما میفهمید این چنین است گذشتم از این اصلا دیگه هم نمیخوام بخشیدم اون رو و عفو کردم این دم را. یک مکتبی که اینطور علم میپروراند، اونطور آدم عوض میکند، اونطور انسان میکند، حالا شخصیت همون شخصیت این روح علمی این همانه که صدای ناله های او را شما در لابلای صفحات صحیفه میبینید، در لابلای مناجات عالی شعبانی و اون آه آه ها را در ابو حمزه سومالی میخوانید. اینا همون انسان است، این مقام اون روی عبادت با اون جایگاه شامخ و والایی که دارد. خب خداوند سبحان بیش از بیش ما را به مقام عظیم این بزرگ امام و همام آشنا بگرداند به توفیق تأثیر به مرام او و مکتب او را به همه ما کرامت بنماید. اون علم و اون عظمت و اون خداجویی را در این حال یه حالت خاصی پیرامون و حاله عجیبی پیرامون شخصی پرستن سال یا سال هم اونی که میگه ایسان دیگه حالا 20 سال هستن پرستن. اگر بعد از برای این آشورا اون نگاه داشتن این حالت تا لحظه آخر اون در وجود هستن، اونی که همیشه مصیبت عظیم در ذهن باید کشمس روز اول بود با همون حالت، با همون حالتی که اگر مثلا شنیدی پر این آگاهی در ایام مصیبت گفته میشه که اگر آبی برای وجود شریفش می آوردن صبر الله علیه که لا با یاد لبهای تشنه پدر برادر عمو، اگر تامی می آوردن اشک مبارکش می ریخت، آب می آوردن اشک ها چرا گریه می کنید؟ اون شما چی می دید؟ شما می دید من می دانم که چگونه پدرم را به چشیده ای مثلا با لب تشنه بشارد صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.